الأحمري. الله أكبر الله أكبر. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
دوستان، در این قسمت از برنامه تا آسمان سخنان حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی رو با موضوع نماز و زندگی میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه تا آسمان. چگونه می توانیم حضور قلب خودمون رو در نماز افزایش دهیم؟ راهش این است که خداوند رو در زندگی خودمون اهم امور قرار دهیم و خداوند هم از ما خواسته که به همه حقوق توجه کنید، وظایفتون رو انجام بدید به گونه ای که هم وظایف فردی و هم وظایف اجتماعی به احسن وجه انجام بشوند. چه چیزی سبب میشه که ما خداوند رو در زندگی بیشتر اهمیت دهیم؟ یکی از اونها التزام به واجبات. به همین خاطر توبه از خطا، توبه از ترک واجبات، توبه از ترک گناه کمک میکنه به اهم شدن خداوند در زندگی. یعنی کسی که توبه میکنه، یعنی من تحمل یک لحظه غضب خداوند رو هم نسبت به خودم ندارم. اونقدر خدا برای من مهمه که من یک لحظه هم نمیخوام صبر کنم. برای انسان مؤمن سریع توبه میکنه. اون کسانی که میگن ما فعلا خطاهامون انجام بدیم، حالا وقتی خواستیم بمیریم، وقتی پیر شدیم، دوران جوانی رو سپری کردیم، بعد فرصت توبه هست، اینها نشون میده که خداوند در زندگی اونها اهمیت بسیار اندکی داره. اینها نباید انتظار داشته باشن که بتوانن نماز با حضور قلبی رو بخوانند. بخوایم نمازمون با حضور قلب باشه، باید سریع توبه کنیم اگر خطا کردیم. ولذا توبه از جمله واجبات تلقی میشه. اگر ما خطا کردیم باید توبه کنیم. توبوا الی الله جمیعا. چون آسیب ها خیلی زیاده و اینها به راحتی قابل کشف نیست، ما اینها را به راحتی توجیه میکنیم. پس برای مهم کردن خدا در زندگی باید اهل توبه باشیم. توبه هم درجات داره. توبه از گناهان کبیره، بعد توبه از گناهان صغیره و بعد هم از ترک مکروهات. کسی که توبه میکنه، یعنی من کوتاهی کردم، باید ببینم کوتاهی من چه بوده، باید اون رو کشف کنم. رضا انسان مؤمن در صدد کشف خطاهای خودش برمی آید و اگر کسی هم خطای او را به او تذکر دوستانه داد خوشحال میشه، ناراحت نمیشه. اگر یک کسی اهل ورزشه، ورزشکاره و میخواد در مسابقات شرکت کنه، او از مربی میپرسه که ضعف من چیه، چرا من در فلان مسابقه برنده نشدم. اگر کسی بهش نقاط ضعفش رو بیان کرد تشکر هم میکنه، چون به رشد او کمک کرده در مسیر هدف. بنابراین ما با توبه میتوانیم جایگاه خداوند رو در زندگی افزایش دهیم و گوش دل بسپاریم به این آیه شریفه که میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ای بندگان من که در زندگی خودتون بر خودتون ظلم کرده اید، از رحمت خداوند مایوس نشوید. ان الله یغفر الذنوب جميعا، خداوند همه گناهان رو میبخشه. انه هو الغفور الرحیم، به درستی که او غفور رحیم است. در اینجا میبینیم که با تأکیدات فراوانی خداوند خودش رو توبه پذیر به ما معرفی میکند. بنابراین برای ارتقای سطح توجه در نماز باید اهل توبه باشیم و خطاهای خودمون رو به سرعت کشف کنیم و از درگاه الهی استغفار بطلبیم. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله.
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا صلی علی یا ربنا صلی علی طه النبی و آله یا ربنا صلی علی طه النبی و آله
صلى الله عليه
صل يا
رسول الله
يا ربنا صل على طه النبي وآله.
دوستان عزیز و همراهان ارجمند، همچنان با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم.
یا
با آسمانیان.
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند. باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
شهید جهانشاه آزادبخت آزادانه در مسیر جهاد و شهادت گام نهاده بود. او با عمل و گفتار خود دیگران را به کارهای نیک دعوت می کرد. یکی از ویژگی‌های ارزشمند وی پایبندی به نماز اول وقت بود و دیگران را به این مهم سفارش می‌نمود. برادر شهید جهانشاه آزادبخت در این خصوص چنین میگه:
ایشون دو سال از ما بزرگتر بودن و یادم میاد که همیشه توصیه به اصلا خوندن نماز می‌کرد و همیشه این مثال رو به ما که برادر کوچکترشون بودیم یادآور می‌شدن که به اصلا نماز رو سر موقع بخونیم. عرض کنم خدمتتون، و در وصیت‌نامه‌شون هم قید شده بود، نوشته بودن که بعد از من را شهیدان را ادامه بدهید و نسبت به امام تأکید کرده بودن که به عنوان رهبرمون و پیروی از خط ولایت فقیه و توصیه کرده بود.
شهید جهانشاه آزادبخت حضور در جبهه و دفاع از ارزش‌های انقلاب رو وظیفه خودش می‌دونست و این مسئله بود که دیگران هم به اون واقف بودن.
و از سری خصوصیات این اخلاقی و مثلا ایشون نظم در امورشون بود که ایشون خیلی به نظم توجه داشت و تقوا از خصوصیات اخلاقی ایشون بود که تا جایی که ما اطلاع داریم همیشه نماز به موقع و روزه خود را به کامی داشت. در رابطه با احترام به پدر و مادر می بود که ایشون دارای خصوصیت بارزی بود که در ایشون ما سراغ داریم.
یکی از بارزترین ویژگی های شهید جهانشاه آزادبخت صداقت بود و بی علت نیست که یادش هنوز در دلها زنده است. او عملا اطرافیان رو به خوبی ها فرا می خوند. برادر بزرگوار شهید جهانشاه آزادبخت.
حدوداً که 20 سال داشت شاید بودم، برای چهارمین یا پنجمین بار بود که به همینطور داوطلبانه به جبهه میرفت و نشون میداد که علاقه خاصی به رفتن به جبهه داره و برای خودش تکلیف میدونه که تا توان داره در این راه خدمت کنه. و بدون این که همونطور که خودتون مطلع هستید که افرادی که در تربیت معلوم قبول میشن اصلا از خدمت سربازی معاف میشن، ولی ایشون حدوداً 4-5 باری بود که تا به اصطلاح سن 20 سالگی به جبهه مراجعه کرده بود. هدفشون همونطور که میگفتن حفظ اسلام به اصطلاح و دفاع از انقلاب اسلامی بود.
علاقمندان شهادت و حماسه، شهید جهانشاه آزادبخت در بخشی از وصیت‌نامه خیش چنین می نویسه: اگر جنازم به دستتان رسید و خداوند این توفیق را نصیبم کرد، مرا در بهشت زهرای کوه دشت دفن کنید و لباس سیاه نپوشید و اگر خواستید بپوشید برای سید الشهدا علیه السلام بپوشید.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
خداوند بنده ای گریخته ام که به سوی مولا و صاحب اختیار خیش بازگشتم، پس اگر تو پناه هم ندهی به که پناه برم؟ و اگر تو با رحمتت نبخشاییم دست نیاز به سوی که بگشایم؟ ای که ارحم الراحمی، با بنده گناهکار پشیمانت مدارا کن که جز تو هیچ یاوری ندارد.
الله 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 الله.
سجاد نشینان محفل اونس، برنامه امروز تا آسمان رو شنیدین. با امید به اینکه خدای سبحان به لطف و کرمش اعمال و عبادتهای همه ما رو قبول کنه، همه شما خوبان رو تا ظهر فردا به اون یگانگی مهربان می سپاریم. التماس دعا، خدا حافظ.
یا اعظم من کل عظیم، یا اکرم من کل کریم، یا ارحم من کل رحیم. یا اعظم من کل عظیم، یا اکرم من کل کریم، یا ارحم نعم من كل رحيم يا حنان يا منان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ما به نام نعمت فمنک. خانم ها آقایان، همیهنان عزیز، سلام، روزتون بخیر باشه. آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون رو در درگاه خداوند متعال داریم و امیدواریم که همه ملتمسین دعای خیر رو یاد کرده باشید. در این نوبت از برنامه ها بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران عزیزم ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و محمد حسین آزما هماهنگی در خدمت شما عزیزان هستیم و با اعلام ساعت 12:15 دعوت میکنم شرمنده برنامه منشور امیر باشید که در اون حجت الاسلام محدثی خطبه 27 نهج البلاغه رو شرح خواهند داد.
من عبد الله علي امير المؤمنين الى اصحاب الفرات الى كميل بن زياد النخعي الى سلمان الفارسي الى امراء البلاد في معنى الصلاه اما بعد
منشور امين
جلبگاه علم و ایمانی علی رهنمای دین یزدانی علی واژه‌های حق درون قلب توست آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که به قلم و آنچه می نویسند قسم می خورد. صاحب دلان عاشق سلام. کلام امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام رو در کتاب نورانی نهج البلاغه از رادیو معارف می شنوید.
علی 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 علی.
مادر دستی به سر و صورت پسرش میکشه و با گوشه روسریش غبار از شیشه قاب عکسش بر میداره و با غرور از بزرگ مرد نوجوانی حرف میزنه که تو شناسنامش دست میبره و راهی میدون جنگ میشه تا کسی تو شناسنامه حسینی و عاشورایی مردمانش دست نبره. از خونه بیرون میام. کوچه هم به نام او حک شده. خدا رو شکر که هنوز هم کوچه ها و خیابون های شهرمون با نام های آشنا و بزرگ و سراسر غیرت و مردانگی چراغونیه. هنوز هم هر شهیدی که میارن همه تو خودمون دنبال گم شده ای میگردیم که شهدا پیداش کردن و ما هنوز سرگشته اونیم. هنوز هم زنده هستن و تو گوشمون زمزمه میکنن که ما کربلا رو خوب میشناسیم، چرا که کربلا شروع و پایان راه کسانیه که مرگ با عزت رو هزاران بار بهتر از زنده موندن با ذلت میدونن. منشور امیر امروز با بیان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی از رادیو معارف تقدیم به شما خوبان شنونده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی این برنامه. خطبه 27 نهج البلاغه کلمات حضرت امیر علیه السلام بیشتر معروف است به خطبه جهادیه. محور این خطبه تشویق و ترغیب افراد هست به جهاد و در این حال توبیخ و ملامتی است نسبت به گروهی از یاران که دعوت اون حضرت رو به جهاد پاسخ مثبت و مناسب نمی دادند و با سردی و بیمهری اونها مواجه می شد و این برای ادامه نبرد با باطل که حضرت امیر در اون مسیر و خط حرکت می کرد بسیار سرنوشت ساز بود. می فرمایند که اما بعد فإن الجهاد باب من ابواب جنه. جهاد رو دری از درهای بهشت معرفی میکنه. از جهاد به عنوان لباس تقوا و زره محکم و دژ استوار یاد میکنه. کسی که اهل جهاد باشه در واقع نوعی تقوا هم داره در مسیر عمل به تکلیف الهی. و زره محکم و استواری رو هم به بر کرده، در یک سنگر مهم و مطمئن هم خود رو تحت پوشش قرار داده، سنگری و دژی که انسان رو از فساد، از ذلت، از گناه، از ترک وظیفه، از تحمل حقارت و ذلت مسون میکنه. کسایی هستن که اهل جهاد نیستند، از جهاد اعراض میکنن، نه اینکه زمینه جهاد براشون پیش نیاد یا نه اینکه مشکل جسمی یا خانوادگی داشته باشن برای شرکت در نبرد، بلکه از روی بی‌اعتنایی، از روی بی‌رغبتی. اینا کسایی هن که خدای متعال گرفتارشون میکنه، لباس ذلت و خاری بر اینها میپوشانه و من ترکه رغبتن عن البسه الله ثوب الذل و شملت البلا. از ذر فکری هم دچار مشکل میشه و دویفه به صغار و القماعه و ضرب علا قلبهی بالاسحاب، هم از ذر اجتماعی و گزارندگان فریضه جهاد و قائدینی که حاضر نیستن جهاد بکنن گرفتار خفت و خاری میشن و هم قلب اینها هم مهری از بیخردی و بیدرکی بهش میخوره. اینا گوشه ای از آثار ترک جهاد بود، کسایی که بیمهری نشون بدن نسبت به این فریضه مهم، باید تحمل کنند آثار و تبعات ترک این فریضه‌ای رو که عزت آفرین هست برای جامعه اسلامی و برای شخص مؤمن رزمنده. خب این بخشی در این جهت بود. قسمت دیگر که گلایه حضرت هست، اون رو جداگانه خدمت شما بحث میکنیم.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آهین دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم بر ما ببار.
ترسوهای تاریخ همیشه راه رو بر پیروزی حق و حقیقت تنگ می کنن و برای حتی یک روز بیشتر ماندن جسمشان بر زمین دنیا، آن هم به هر قیمتی، روح خدایی خودشون رو فدا می کنن. نامه نوشتن کوفیان بدعهد به امامشان حسین ابن علی علیه السلام، خون سید الشهدا را در روز عاشورا بر زمین جاری کرد و یار نبودنشان با حقیقت، زهر تلخ صلحی سنگین را به کام کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام چشاند و روگردانیشان از ولایت، داغ سکوتی سنگین را بر جان خدای مولایمان علی گذاشت. عجیب است حکایت آدم‌ها و راه‌هایی که یا به سوی آسمان انتخاب می‌کنند یا به اعماق تاریکی و تنگ زمین. ادامه صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی رو در منشور امیر می‌شنوید.
علاوه اینی قد دعوتكم الى قتال ها اولاء القوم لیلا و نهارا و سرا و اعلانا. در این قسمت گله حضرت امیر از افراد خود آغاز میشه. میفرماید که من شما رو به نبرد با این گروه فرا خواندم. منظور گروه متجاوز معاویه هستن که شامیان تحت سرکردگی معاویه و امر عاص دائما به قلمرو حکومت حضرت تعرض می‌کردن، فتنه می‌کردن، هجوم می‌آوردن و حضرت هم مصمم بود که با این فتنه و فتنه‌گران و طاغیان و گردن‌کشان بجنگه. می‌فرماید که من هم شب و هم روز، هم به شکل سری و نهانی، هم به صورت علنی و آشکار شما رو به جنگ با اینها فراخواندم. و بهتون گفتم که اغزوهم قبل ان یغزوکم، پیش از اینکه اونها با شما بجنگن شما باشون بجنگید. نه که ابتداگر به جنگ باشن، بلکه به عنوان یک تاکتیک مهم در مسائل نظامی وقتی دو صف و دو لشکر رو در روی هم قرار میگیرن، ابتکار عمل با کسی است که حمله رو شروع میکنه و اون کسی که در موضع تدافعی قرار میگیره طبعا ضعیفتره. نگذارید که سپاه دشمن وارد کشور شما، وارد خانه و شهر شما بشن و شما بخواید از خانه و شهر و نوامیستون دفاع بکنید. اون رو سر همون مرزها و جاهایی که میخوان هجوم کنن میخکوب کنید. و قسم میخوره حضرت که هرگز هیچ گروهی در درون خانه و آبادی خودشون با دشمن نجنگیدن مگر اینکه ذلیل شدن. و نمونه ذکر میکنه، هادا اخو قامد، سفیان ابن عوف قامدی از نیروهای معاویه وارد شد به شهر انبار، حسان ابن حسان بکری رو که والی اونجا بود از طرف حضرت امیر او رو کشت، و کسانی رو که در پاسگاه ها در خطوط دفاعی مأمور حراست و مراقبت بودن اونها رو هم خلع سلاح کرد، اونها رو هم از پست هاشون کنار زد، تا این مرحله که سپاه دشمن وارد شده به خانه های افراد، بر زن مسلمان، بر زن ذمی، حتی مسلمان نیست، و اینها رو غارت کردن، لباس هاشون رو خلخال از پای اینها کندن، زیورالات اینها رو درآوردن و هیچ کس هم دفاع نکرده. این برای جوهره غیرتی مثل علی علیه السلام که والی مسلمین هست تحمل ناپذیره. میفرماید که اگر یک انسان مسلمان بعد از این حادثه اگر از قصه و ناراحتی بمیره و دق کنه، به نظر من شگفت نیست، بلکه جا هم داره که انسان از قصه دق کنه و بمیره. این مسئله بسیار ناگواره و قصه آوره که این گروه باطل در مسیر باطل خودشون اجتماع دارن، هماهنگن، متحد و منسجمن، ولی شما که حق هستید، پیشوای شما حق هست، شما این گونه متشدد و پراکنده، زشتا به شما، بدا به شما، شما هدفی شدید، سیبلی شدید که دائما به شما هجوم میارن. و من هر وقت که شما رو دعوت به جنگ میکنم، در تابستان میگید هوا گرمه، در زمستان میگید هوا سرده، بگذار هوا خنک بشه یا بگذار هوا از سردی تمام بشه، خب وقتی شما از سرما و گرما گریزان هستید، به خدا قسم از تیزی شمشیر گریزان تر خواهید بود. فاذا کنتم من الحر والقر تفرون فانتم والله من السیف افر. بعد تعبیرهای بسیار تندی داره که اون مردهای نامرد رو، مرد نماها رو توبیخ میکنه که شما مثل زنان هجله نشین و پرده نشین هستید، کاش شما رو نمیدیدم، کاش شما رو نمیشناختم و دل من رو پر از خون کردید و دلم از دست شما خون هست، با عصیان و نافرمانی اوضاع رو بر من خراب کردید. و تازه میگید علی علیه السلام مرد شجاعیه ولی جنگ بلد نیست، در صورتی که کسی که ازش اطاعت نکنن چه رأی میتونه داشته باشه. این اجمالی فشرده بود از خطبه 27 نهج البلاغه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدوداد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدوداد همه کار.
آن کیست بدین حالو که بودست و که باشد جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
خدایا آنکه کمر همت به رضایت تو بست، حتی اگر در دنیا شکست هم بخورد پیروز و ماندنی است، و او که به لجاجت و دشمنی با تو برخاست تا ابد ناکام و شکست خورده است. حرفهای دریا با دلهای تشنه تمومی نداره.